سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، محرم 96، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر حس معنوی انسان بیدار بشه، اون دو چشمی که در قلب مؤمن هست و امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن با اون قلب، با اون چشم، با اون چشم قلب که اضافه بر دیده آدمهای معمولی داره نگاه بکنه، کم کم خودش متوجه میشه سر بلا و گرفتاری هایی که براش داره پیش میاد. و اگر این بلاها از باب مجازات نباشه، یه دلنشینی و آسودگی به همراه داره. این که ما بتونیم در زندگیمون آسوده تر زندگی کنیم، بخشیش وابسته است به این که بلای خودمون رو تشخیص بدیم، یا باید یک صاحب نفسی سر راه ما قرار بگیره، کمکی بکنه در این زمینه، یا خودمون باید این رو تشخیص بدیم. البته آدم همیشه باید بین خوف و رجاء باشه. مثلا یه گرفتاری براش پیش اومد، آقا من گناهی کردم این گرفتاری برام پیش اومده، یا لطف خداست تو داره منو رشد میده. معمولی عاقلانه آدم بخواد برخورد کنه، باید هر دو صورت رو در نظر بگیره. یکی این که خب من خطا زیاد دارم که لازم باشه پاک بشم با این به طور کلی. یکی این که بگه نه، خدا لطف داره به من و محبت داره که این گرفتاری رو به من عنایت کرده. این خوف و رجاء برای مؤمن بسیار مفید و مطلوبه. ولی بعضی وقتا آدم خبردار میشه، اون خبردار شدن که این بلا مال چی بود، اون کار صاحب نفس هاست و افرادی که بالاخره دل و دیده ای دارن میتونن یک کمی در این زمینه به ما کمک کنن. شاهد بودم کسی از صاحب دلی یه گرفتاری رو میپرسید که من گرفتاری عجیب و غریبی پیدا کردم و اینو چیکارش بکنیم. اون آقا هم به قرآن مراجعه کرد، برگشت به ایشون فرمود که شما یه چیزی رو از اهل بیت خواستید، این دشواری های همون راهه. خب اون هم گفت خیال ما رو آسوده کردی. آسودگی چجوری به وجود میاد؟ گاهی با فهم علت بلا. وقتی آدم متوجه بشه بلای او از جانب خداست و این بلا برای رشد اوست، بلکه این بلا اثر محبت به اوست، یه آسودگی عجیبی پیدا میکنه و آرامشی مثال زدنی به هم نمیریزه. در روایت داره که حتی لذت هم میبره. بگذارید من یکی از این روایات رو برای شما بخونم. مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید به تعب شدید تدرک درجات و رفیعه و راحت و دائمه. با رنج سخت انسان به درجات بالا می رسه و راحتی دائم. اگر کسی این رو یه مقدار درک کنه، دیگه آسودگی از زندگیش فاصله نخواهد گرفت. اولش آدم باید از رنج نترسه، اون رو طبیعی بدونه. البته با هر رفتار خوبی یک رنج نابجا کاهش پیدا میکنه، با هر استغفاری یک رنج آزاردهنده کاهش پیدا میکنه، ولی در کنارش رنجهایی باقی میمونه. کاملا آدم میتونه حس بکنه ملائکه چجوری آدم رو در رنجهایی که خدا هدیه میکنه کمک میکنن. ملائکه ذهن انسان رو انگار هدایت میکنن. اینو تحمل کن. قلب انسان رو انگار آرام میکنن. اینو مدارا کن. این هدایت های الهی، این احساس معنوی بسیار زیبا میاد با آدم فلسفه بلاها رو میگه. البته آدم اگر فلسفه بلا رو ندونست، عرض کردم باید بین خوف و رجاء باشه. نمیتونه به طور قطعی آدم همینجوری بگه من انقدر آدم بدی هستم خدا این مشکلات رو داره برای من درست میکنه. یکی از راه های این که آدم واقعا بفهمه اسرار پشت پرده بلاهای او چیست، همون آرامشیه که انسان باید داشته باشه. اون آرامش رو از کجا باید داشته باشه؟ از همون حرفایی که تا حالا زدیم. آه دنیا که قطعا محل رنجه، حالا این رنج فعلا معلوم شد برای ما چیه، میتونست بدتر از این باشه. همین کلمات چقدر میتونه آرامش دهنده باشه و کلمات درستی هم هست. این عبارت آخری که عرض کردم، به تب به مرگ بگیر آدم تا به تب راضی بشه، این فکر و خیال نیست، این یک واقعیت. به ما سفارش کردن اینجوری نگاه بکنید. مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد من عظم صغار المصائب ابتلاه الله به کبارها. هر کسی مصائب کوچیک و بزرگ ببینه، خدا مبتلاش میکنه به مصائب بزرگ. چه خبره شروعش کردی؟ حالا من که تو رو برخوردی باد نداشتم که، یه مشکلی برات گذاشتم، میخوای مصیبت بزرگتر مبتلا بشی؟ یعنی آدم بعضی از اوقات به وضوح میبینه این حرف. و این همون به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدنه. یعنی ما اگر توجه بکنیم به گرفتاری های خودمون، متوجه میشیم که میتونست بیشتر از اینم باشه، چه بسا حالت شکر هم در انسان ایجاد بکنه. خیلی باید روی این مسائل فکر کرد تا رابطه آدم با بلا رابطه بهتری بشه. روزهای قبل مفصل درباره این که بالاخره گرفتاری ها در دنیا قطعی هستن، گرفتاری نباشه انسان موجود انتخابگری نیست، رنج نباشه اراده انسان ارزش نداره و دلایل مختلف دیگه در این باره ذکر شد. چقدر خوبه ما با بلا بتونیم مردانه تر برخورد کنیم، صمیمانه تر برخورد کنیم، دشمنی خدا با خودمون تلقی نکنیم و محبت خدا رو درش ببینیم. بله خب محبت خدا یه مقدار سخت چشیده میشه و فهمیده میشه. حتی خداوند متعال تو قرآن کریم هم که آیاتش سرشار از محبته، محبتش سخت دیده میشه. نمی فرماد بندگان من، دوستتون دارم، عزیزان من، من فقط به فکر شما، من همش دارم برای شما زمینه های سعادت فراهم میکنم. به قول امام باقر علیه السلام، ظاهر قرآن یه مقدار تلخه، ولی یکمی که تأمل میکنی میبینی همش خدا داره محبت میکنه. اینا اون تأمل های ویژه رو میخواد. من برای آرامش کسی اینا رو نمیگم. ما ببینید روایت بازم برای شما بخونم. کن بالبلاء محبورا و بالمکاره مسرورا. میفرماید برای بلایا مسرور باش. محبور یعنی مسرور، حالت سرور داشته باش و با دشواری ها مسرورانه برخورد کن. رو چه حسابی؟ خب یه مقدار سخت آدم بگه که اینا رو محبت خدا به خودت بدون. آیت الله کمره ای داشت از دنیا میرفت، همجوری مریضیش بالا میرفت و میگه رفتم عیادتش، گفتن حالشون خیلی بده دیگه، بعید از این بیماری نجات پیدا کنن. دیدم از نظر روحیه بسیار عالی. گفتم حاج آقا حالتون خوبه؟ فرمود الحمدلله امروز که دیگه اصلا خیلی خدا رو ممنون. گفتم شفا پیدا کرده ایشون. گفتم چی شده، حال مریضیتون چطوره؟ گفت از امروز خدا فرموده است که من دیگه نمیخوام خودت زحمت بکشی غذا بخوری، من باید بگم نوکر بذارم غذا بخوری. من یکم فکر میکردم، بعد متوجه شدم دستاشون از کار افتاده. اصلا خدا با بنده ای که اینجوری نگاه میکنه به خدا یه طور دیگه معامله میکنه. خیلی عجیبه. اینها تلقین نیست، کلمات اولیاء خداست. یه سخنی از امام صادق علیه السلام بشنوید در این زمینه بنابر نقل مصباح الشریعه. میفرماید من ذاق طعم البلاء تحت سر حفظ الله له تلذذ بهی اکثر من تلذذه به نعمه. کسی که بچشه طعم بلا رو تحت عنایت الهی، تحت نظر پروردگار عالم، لذتی از بلا میبره بیشتر از لذتی که از نعمت میبره. بله وشتاق الیه اذا فقده لان تحت نیران البلاء و مهنت الانوار النعمه. میفرماید که و بلا بهش نرسه مشتاق بلاست. چه انسانهای قوی میشن این انسانها، وقتی که بلا نباشه تازه اشتیاقش رو داره، چون میدونه تحت آتش بلا، زیر آتش بلاست که نعمتها خابیده است. یه روایت از قیامت بخونم خیالتون رو در این جهت راحت بکنم. حالا دیگه بعد از عاشورا ما داریم از نور عاشورا حسن سوء استفاده رو میکنیم و بالاخره میخوایم یه حرفایی بزنیم که تو هر محیطی و هر موقعیتی نمیشه زد. من که خودم این روایت رو نمیتونم درک کنم، یعنی میتونم بفهمم ولی طاقت نمیتونم بیارم بگم باشه. باشه نمیتونم بگم، ولی حالا برای شما میگم. گفت یه دارو ساز، دارو فروش ممکنه خودش انواع بیماری ها داشته باشه، استفاده نکنه از داروها، بالاخره اینجوریه، ولی مردم از اون دارو استفاده کنن و شفا پیدا کنه روحشون، جانشون. میفرماد روز قیامت وقتی مردم اینهایی رو که در دنیا بلا کشیدن نگاه میکنن و پاداشی که خدا برای بلایا میده، گرفتاری ها و نمیدونم از همه جورش، آرزو میکنن ای کاش تمام طول عمرشون در دنیا با مقراض هر روز قیچی میشدن. از کلمه مقراض استفاده میکنه، یعنی قیچی، که این عالم آخرت به این نعمات فوق العاده میرسیدن. من طاقت خودمون رو عرض نمیکنم بیاد حتی این طاقت رو زیاد کنیم، ولی اونهایی که دارن بلا تحمل میکنن و رنج از هر نوعی و تحمل میکنن، خوشا به سعادتشون، خوشا به سعادتشون که خدا ظرفیت بلا بهشون داده، ظرفیت رنج بهشون داده. حالا همه حرفایی که ما میزنیم اگه در روح ما جاری بشه، خود به خود کلی از گرفتاری ها کاسته میشه. همه حرفا ها یه دفعه کاسته میشه. یه نکته بسیار مهم اینه که انسان در متن بلا، در متن رنج، بتونه استقبالشو از رنج فراموش نکنه. بعضیا وقتی گرفتاری براشون پیش میاد، عارضه‌ای براشون پیش میاد، دیگه مثلا استقبال از رنج رو میذارن کنار، فقیر میشن صدقه نمیدن، رنجور میشن به هر نحوه، دیگه برای نماز شب و عبادت به تعب نمی اندازن خودشون رو، یه مقدار انگار آدم به طلبکار میشه از خدا، دیگه میگه ببین خدا من دارم این رنجا رو تحمل میکنم دیگه حالا میخوای چیکار کنم برات دیگه، فدات بشم، همینا رو بتونم تحمل کنم از سرم هم زیاده. خیلی سخته آدم در اوج رنج باشه دست از استقبال از رنج بر نداره، مرد میخواد. انسان در اوج گرفتاری باشه دست از به تعب انداختن خود برای عبادت مثلا یا برای هر یک از این مسائل بر نداره. خیلی روحیه بالایی میخواد. لا اله الا الله. یا زینب کبرا، ما که دیشب رفتیم منزل هامون استراحت کردیم، تو در بیابان دیشب تا صبح چه میکردی در این خیمه نیم سوخته؟ بوی سوخته هم خیلی آدم رو آزار میده. در و دیوار خانه آدم سوخته باشه، آدم بخواد اونجا؟ میگه تا سحر عمم زینب دوندگی میکرد این بچه ها رو جمع بکنه و آرام بکنه. میفرماید تا سحر عمم زینب گرفتار بود. یا زینب ما شرمنده توییم، ما دیروز عصری هم رفتیم استراحت کردیم، شما یک لحظه آرام نداشتی در این مدت، بعد سحر منتظرم ببینم چه میکنه عمم زینب، آیا استراحت میکنن؟ دیدم نشسته نه میخوابه نه اگر نماز شب میخواد بخونه بر میخیزه. چه میکنه عمم زینب؟ دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. فقط کافیه زینب اون لحظه برای شما دعا کرده باشه. من بعید میدونم دعا نکرده باشه. دیگه چی میخواید شما؟ فقط کافیه تو قنوت نماز شبش صدا زده باشه خدایا گریه کنه یا حسینم. یه سندی هم هست که خیلی زینب امروز به یاد شما بود. میفرماید زین العابدین علیه السلام امروز اومدن بر کشته ها نگاه نظاره میکردن، طوری که انگار داشتن قالب تهی میکردن. امام سجاد علیه السلام، عمه جانشون زینب کبرا اومدن عزیز برادر رو در آغوش گرفتن، فرمودن اینجور نگاه نکنین صحرا رو، اینجور این بدنها رو نگاه نکن، یه روزی میرسه اینجا محل زیارت زائران و عاشقان خواهد شد. حالا کلمه میلیون عددی است که من دارم میگم، میلیون ها نفر گریه کن برای حسین ما میان، اینجور نگاه نکن. تسلا داد امام زمانش رو با اون کلام نافذ خودش. زینب کبرا اصلا خیلی عجیبه، واقعا مقام ایشون خیلی واقعا عجیبه. 1400 ساله، حالا دیگه یه ذره کمتر، دیگه اصطلاح شده دیگه 1400 سال. در وصف زینب کبرا شعر می سرایند و مدیح سرایی می کنند و منقبت ایشون رو می گند و توضیح می خوام بدن عظمت ایشون. هیچ کسی عقلش به اینجا نرسیده بود، فکرش به اینجا نرسیده بود که یا زینب حرم تو پادگان تربیت سربازان مهدی فاطمه در آخر الزمان خواهد شد. نام حضرت زینب چه جنگ خانمانسوزی رو جمع کرد. خیلی این جنگ عجیب بود، خیلی صفاکتر از صدامیان بودن این تروریست های داعشی. انشالله ریشه شون و ریشه ارباباشون کنده بشه. اما نام حضرت زینب این علامت رشده ها. 8 سال دفاع مقدس رو ما واقعا به نام ابا عبدالله الحسین پشت سر گذاشتیم. رشد کرده جامعه، نام زینبش یک جنگی رو در چند کشور اینجوری با پشتیبانی مستقیم، بعدها که دیدن دارن زایه میشن پشتیبانی هاشون رو غیر مستقیم کردن، ولی اولش که مستقیما از اونا دفاع میکردن. اثر نفس و نور نام حضرت زینب. خیلی عظمت داره این بی بی با عظمت کربلا. من حالا نمیخواستم اینا رو بگم، طبیعیه که این مقام مقام شامخی باشه، اینا از کوچکترین آثارش که ما فهمیدیم، ولی در کربلا دو امام رو آرامش بخششون بود. دو امام، تا دیروز امام زمانش حسین رو مانند پروانه دورش میگشت، مواظب بود. نمیشه کلمه برادر صرفا استفاده کرد، مواظب برادرش بود. مگه یه خواهر برای یه برادر چقدر مایه میذاره؟ امام زمانشه. تا دید صورت رو صورت علی اکبر گذاشت، بر نداشت، دوان دوان به وسط میدان آمد، خودشو انداخت رو بدن عزیز برادر، فرزند امام زمانش، یعنی حسینم صورت بردار، من زینبم. لا اله الا الله. اولین بار بود زینبو میدیدن نامحرم ها اومده تو مرد. چقدر رنج میکشه زینب امروز، چقدر رنج میکشه امروز، ما نمیتونیم بفهمیم. یا زینب، ما نمیتونیم از شما تقدیر کنیم. نمیدونم امروز فقط روزه بخونیم، زیاد حرف نزنیم. مثل یه همچین روزی بود که نامرد پیکی رسید از کوفه، عمر سعد اهل بیت رو به عنوان اسیر بردار به کوفه بیار، چون بلا تکلیف بودن، در این زمینه فکر نکرده بودن قبلا قتل عام کنیم، آزادشون کنیم یا به اسیری بیاریم. دستور داد به اسیری بیارید. اینا هم بالاخره ملعونین، جنگ کرده بودن، خسته بودن، خودشون حالشون از همه بدتر بود، جنایتکار حالش که خوب نمیشه که. عمر سعد ملعون با غضب دستور داد بچه ها رو سوار بر محمل ها کنید بریم. نوشته در روایت این سربازا اومدن سمت این بر و بچه ها و دختر بچه ها که بردارن اینا رو بر کاروان ها، بر محمل ها سوار کنن. میفرماید عمم زینب یک فریاد زد کنار برید، اینها حرم رسول خدا هستند. تا فریاد زد فاصله بگیرید، چند متر اینا عقب رفتن. در روایت نوشته تا پایان این سفر تا شام احدی از این سربازا نزدیک یکی از این دختران نشد. بله زینب هست. اون لحظه ای که صدا میزنه داداشم برو دیگه، نگران نباش، من هستم. زینب ساده نیست. به خدا اگر نفرین کرده بود قائله رو به پایان رسونده بود. مادرش فاطمه زهرا اومد نفرین بکنه، ابا امیر المومنین علیه السلام پیک فرستاد سلمان، سلمان بگو نفرین نکنی. من خودم فکر میکنم توی وداع دیروز این گفتگو شده، من تصورم اینه. زینبم از بالای تل زینبیه هر چی دیدی نفرین نکنی. حتما این گفتگو شده. زینبم میگه سلمانی کسی اینجا نیست من بفرستم پیغام به تو بده. میدونید یعنی چی این حرف؟ زینبم میدونم بیتاب میشی، مادر ما فاطمه شمشیر رو بالای سر علی ابن ابی طالب به تهدید دید فریاد زد، اما اگر تو دیدی منو قطع قطع میکنن فریاد نزنی. یا این قلب با عظمت، من حق میدم به اون حرف که نقل میکنن در عالم مکاشفه حضرت فرموده باشند، حضرت مهدی علیه السلام فرموده باشند برای فرج من میخواید دعا کنید، توسل پیدا کنید به عمم زینب. بله اگر چنین مکاشفه ای باشه طبیعیه، شناخته شده نیست زینب. ببینید شما چجوری این بغض دلت راحت جمع میشه برای حسین، خالی هم نمیشه. هر چی گریه کنی یکی دو روز آرامی دوباره ادامه پیدا میکنه. یه معادله ای وجود داره، نمیتونم این معادله رو اثبات کنم. یه بغضی توی گلوی گیر کرده بیرون ریخته نشده، به تو ارث رسیده تشعشع. یه کسی گریه نکرده گریه هاشو به تو داده. گریه های زینبو به اهل عالم بدن دیگه اشکشون بند نمیاد. اون گریه هایی که نکرد اون یه بار داداش فرمود زینبم گریه نکنی، عزت خودتون رو حفظ کنی. اصلا اگر زینب کبرا گریه میکرد که همه اهل بیت نابود بودن، همه تکیهشون بود. من دارم میگم امام زمانش رو آرام کرد امروز. علی ابن الحسین عزیز برادرم اینجور نگاه نکن، اینجا مزار عاشقان خواهد شد، این بدنهای پاره پاره رو اینجور نگاه نکن، ما از غم در میایم. چه نقش با عظمتی داره. بعد بچه ها اهل بیت همه به زینب نگاه میکنن. زینب میدونید اصلا نباید به روی خودش بیاره، لحظه به لحظه بغض میاد گلوش رو میگیره، بغضش رو قورت میده، لحظه به لحظه عشق میاد تو چشمش پر بشه، لبخند میزنه، خیلی سخته. الهی همه ی عالم فدای خاک چادرت زینب. لای همه یا عالم فدای قصه های دلت که نتونستی راحت بنشینی گریه کنی برای حسینت. حالا اسنادی هم داره در این زمینه تو تاریخ، یکیش بیماری حضرت زینب سلام الله علیها است. برای چی بیمار بشن؟ ایشون روح با عظمتی دارن، باید یه عارضه جسمی و پیش آمده باشه. شاید اگر گریه می کردن بیمار نمی شدن. میگن به بیماری که از تایت الله شب زندار می گفت، من فکر می کنم بیماری ماتی بوده. مات میشه یه گوشه یه همجور نگاه میکنه آدم. دیگه زینب نتونست گریه کنه وقتی برگشتن مدینه، همجوری یه گوشه رو نگاه میکرد، نه فقط یه گوشه رو. دیگه اون موقع عزادارا اومدن دورش رو گرفتن ولی دیگه فایده نکرد. ام البنین میومد جلو زینب مینشست گریه میکرد، زینب همینجور نگاهش میکرد، خیلی وحشتناکه. رباب مادر علی اصغر میومد گریه میکرد، زینب همینجور نگاه میکرد. ترسیدن به جان زینب، گفتن عبدالله ابن جعفر زینب رو ببر از مدینه بیرون. گاهی میاد تو کوچه بنی هاشم این در و دیوار رو نگاه میکنه همینجور، ببر زینب رو. شما امروز یه مقدار آرامتر گریه کنید، بچه ها خوابن الان، شاید این صبح اولین باری باشه تو همون خیمه نیم سوخته استراحت میکنه. لا اله الا الله. البته زینب کبرا کی مریض شد؟ اصلا تا پایان کوفه و شام مریضی در زینب خبری نبود. از اون وقتی که گفتن زینب آزاد شدیم، دشمن دست برداشت، تازیانه ها که قطع شد زینب افتاد. تا اون وقتی که مسئولیت داشت، سپر بلای بچه های حسین بود، احساس میکرد هنوز عاشورا ادامه داره. احساس میکرد هنوز مسئولیت ها ادامه داره. این هیئتی ها هستن، این چند روز درگیرن، کار میکنن، خادمین همین حسینیه، جاهای دیگه. یه دفعه از امروز فردا میگن خب دیگه کاری نداری برو تو خونه بشین، اینقدر دلشون میگیره امشب. کسی دیگه با ما کاری نداره، چایی ندیم به کسی، کفش کسی رو جفت نکنیم. بابا شما که خبر اینه، یه سیاهی زدی به دیوار، ده روز زینب رو بگو یه عمری با حسین رو زندگی کرده،
یه عمر با حسین زندگی کرده، همه هستیشو گرفتی زینب، دیگه کاری نداریم برو خونه، همه داراییشو گرفتی زینب کاری نداریم شما برو. لا اله الا الله. مادرشون فاطمه زهرا که در شرایط مشابه طاقت نیاوردن، یه ذره قربت امیرالمؤمنین رو مادرشون فاطمه زهرا تحمل نکردن. نمیخوام میگم صبر از زینب از زهرا سلام الله علیها بالاتره، نه، خب معلوم سیده نساء عالمین مادرش فاطمه زهرا شعاعی از وجود مقدس اوست، ولی این رنجه ها بیتابی داره. مادرش فاطمه زهرا ضرب در و دیوار رو تحمل کرد، محسنش رو از دست داد تحمل کرد، زبان حال میگم، همه چی آرام شد. آقا دیگه امیرالمومنینم از مسجد برگردوند و خب دیگه دوران غریبی رو شروع کنیم. یه نگاه به علی میکرد گوشه خونه، میفرمود من نمیتونم تحمل کنم. حسن هم حسین هم برنشید دستم رو بگیرید میخوام برم بیت الاحزان زجه بزنم. من همه چیو میتونم علی جان تحمل کنم، قربت تو رو نمیتونم تحمل کنم. نشستی گوشه خونه زانو بغل گرفتی، خیلی رنج داره، خیلی رنج داره. یا زینب ما نمیخوایم شما رو تسلا بدیم، اصلا ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، ولی امروز آتیش گرفتیم به یاد تو، سوختیم به یاد تو. لا اله الا الله. اون شعر گلی گم کرده ام مال امروز ها، می جویم او را به هر گل بیرسم می بویم او را. می دونم خیلی خسته ای، عاشورا عزاداری کردی 10 روزه، فقط یه جمله اشاره کنم و عرضم تمام. هی میگن با تعجب به بدن برادر نگاه میکرد، هی میگن با تعجب به بدن برادر نگاه میکرد. بگذرم، یه حرفی میخواستم بزنم، فقط عرض کنم طول کشید تا دستش به بدن برادر رسید. اون نامردا رسمشون بود آخر جنگ همه اسلحه ها رو پرت میکردن بر کشته ای که بر او پیروز شدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.